ساعت 9 شب ایران، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌ها. رافائل گروسی از سخنان علی اکبر صالحی درباره توانایی جمهوری اسلامی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای انتقاد کرد. 4 زندانی بلوچ به اتهام بغی به اعدام محکوم شدند. حسن نصرالله در واکنش به پیشنهاد فرانسه گفت گلوله باران اسرائیل را متوقف نمی کنیم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای‌اش شفاف نیست. رافائل گروسی سه‌شنبه در نشست دولت‌های جهان در دبی سخن می گفت و به طور غیر مستقیم از سخنان علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران انتقاد کرد. علی اکبر صالحی دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفته بود جمهوری اسلامی همه اجزای ساخت سلاح هسته‌ای را به شکل جداگانه و برای اهداف خود ساخته و تنها آنها را به هم متصل نکرده است. آقای گروسی با اشاره به این سخنان گفت لطفاً به من هم اطلاع دهید که چه چیزهایی در اختیار دارید. دادگاه انقلاب تهران 4 شهروند بلوچ را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد. به گزارش منابع حقوق بشری این 4 تن که در زندان قزلحصار کرج محبوسند به دلیل آنچه تشکیل عضویت در گروه‌های ضد انقلاب خوانده شده باقی شناخته شده و قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب برای آنها حکم اعدام صادر کرده است. به گزارش کمپین فعالان بلوچ 2 تن از این افراد در سال 1395 از همین اتهام تبرئه شده بودند اما چند ماه بعد بار دیگر بازداشت می شوند. بر همین اساس عمل ارتکابی منتسب به یکی دیگر از این افراد هم زمانی رخ داده که او تنها 12 سال سن داشته است. در قوانین جمهوری اسلامی بغی به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت است و مجازات آن هم اعدام تعریف شده. یک روز پس از پیشنهاد فرانسه برای عقب نشینی نیروهای حزب الله از جنوب لبنان، حسن نصرالله رهبر این گروه شبه نظامی گفت گلوله باران به سوی اسرائیل تنها زمانی متوقف می شود که جنگ کنونی غزه پایان یابد. حزب الله لبنان از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی گروهی تروریستی است. حسن نصرالله سه‌شنبه در یک سخنرانی تهدید کرد که حزب الله ساکنان بیشتری از شمال اسرائیل را آواره می‌کند. او افزود اگر ارتش اسرائیل جنگ را گسترش دهد، حزب الله هم همین کار را خواهد کرد. در ماه‌های اخیر به دلیل درگیری‌ها میان نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان حزب الله در مرز اسرائیل و لبنان، ده‌ها هزار اسرائیلی خانه‌های خود را در شمال این کشور ترک کرد. و اینکه مهدخت دامغانپور یکی از وکیلان محمد قبادلو کشته شده اعتراض سراسری 1401 اعتراض های زن زندگی آزادی که به برخی از ایرادها در پرونده این معترض اعدام شده اشاره کرده بود به قوه قضاییه احضار شد. امیر رئیسیان دیگر وکیل محمد قبادلو هم خبر داد که خانم دامغانپور پس از احضار به دادسرای رسانه دوشنبه 23 بهمن دیروز مستندات و مدارک خود را به این دادسرا ارائه کرده است. آقای رئیسیان در توییتی نوشت ما قوه قضاییه را به مناظره دعوت کرد اما قوه قضاییه محاکمه را ترجیح داد. محمد قبادلو جوان معترض 23 ساله 3 بهمن اعدام شد و وکیلان او در هفته‌های اخیر با اشاره به ایرادها و شبهات متعدد در این پرونده اعدام او را به نوعی قتل، بی‌عدالتی و ذبح قانون و شرع در جمهوری اسلامی توصیف کردند. اما در حالی که وزارت آموزش و پرورش ایران از رسیدگی و بسته شدن پرونده اعتراض‌های معلمان به طرح رتبه‌بندی خبر داده، برخی معلمان معترض میگن به دلیل فعالیت‌های صنفی و اجتماعی و اعتراض‌های اخیر از مزایای طرح رتبه‌بندی محروم شدند. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
در حالی که وزارت آموزش و پرورش ایران در هفته‌های اخیر ادعا می‌کند که به همه اعتراضات رتبه‌بندی معلمان رسیدگی و سامانه اعتراضات هم بسته شده است، نگرانی از برخوردهای تبعیض‌آمیز و تنبیهی حکومت در اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان بالا گرفته است. خبرگزاری تسنیم در همین باره نوشته با وجود اینکه مسئولان میگویند این پرونده ها بسته شده اند، اما برخی معلمان ادعا میکنند که در مرحله بررسی اعتراضات با ارتقای رتبه همراه شدند، اما تا این لحظه احکام رتبه جدید برای آنها صادر نشده است. و این در حالی است که بنابر همین گزارش تماس‌های متعدد با علی فرهادی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که همزمان سخنگوی این وزارتخانه هم هست بی جواب مانده است. این در حالی است که پیش از این نیز در مرداد ماه هم تعدادی از فرهنگیان محروم از مزایای رتبه بندی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی ضمن اشاره به نگاه امنیتی حاکمیت و بی‌اعتنایی عامدانه یا غافلانه حکومت نسبت به فرهنگیان، این طرح رتبه بندی را ابزاری برای اعمال تبعیض علیه خود توصیف کرده بودند. یک معلم در تهران که به خاطر مسائل امنیتی نامش محفوظ است در گفتگو با رادیو فردا تأکید می کند که حاکمیت با این نوع برخوردها قصد ساکت کردن معلمان را دارد.
امروزیه که خبری منتشر شد مبنی بر بسته شدن پرونده اعتراضات معلمان در خصوص احکام رتبه بندی. این خبر در حالی منتشر شده که برای تعدادی از فعالین صنفی تا این لحظه رتبه بندی اعمال نشده و ما یک لیست در اختیار داریم که بیش از 60 نفر هستند که یا به صورت کلی رتبه اونها حذف شده یا اینکه در مرحله یک جلوی رتبه بندی اونها گرفته شده. البته ناگفته نماند در ماه گذشته با تعدادی از این فعالین تماس گرفتند حراست نواحیه و یک برگه به اونها داده شده بود که باید تعهد میدادن تا رتبه بندی برای اونها اعمال بشه. با وجود اینکه تعدادی از این دوستان برگه مورد نظر رو امضا کردند، اما همچنان رتبه بندی جدید خودشون رو دریافت نکردند. رتبه بندی فعالین صنفی که قبلا هم رسانه‌ای شده به دستور شورای امنیت ملی کشور بوده و یک لیست در اختیار ادارات آموزش و پرورش گذاشته بودند و گفته بودند به دلیل اینکه این افراد فعالیت صنفی می‌کنند جلوی رتبه بندی اونها گرفته بشه و ما در این مدت شاهد بودیم با وجود اینکه حاکمیت با حذف رتبه بندی برای فعالین صنفی قصد ساکت کردن ما رو داره، اما برخلاف اون رو مشاهده کردن و ما همچنان به فعالیت صنفی خود ادامه میدیم.
وضعیت معیشتی و تصویب ناقص طرح رتبه بندی معلمان و اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و نظاممند فعالان صنفی از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در سالهای اخیر بوده است. اعتراضاتی که مقامات ایران و آموزش و پرورش ایران تلویحاً آن را غیرقانونی خواندند. اعتراضاتی که پس از جنبش زن زندگی آزادی و در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ابعاد تازه تری هم به خود گرفت. معلمان بسیاری در شهرهای مختلف کشور از معترضان حمایت یا در تجمعها شرکت یا برای همراهی با اعتراضات اقدام به تحصن و تعطیلی کلاس‌های درس کردند. امری که حکومت بر نتابید و شمار زیادی از فعالین فرهنگی و معلمان را بازداشت و برای برخی از آنها احکام سنگین صادر کرد. روندی که همچنان هم ادامه دارد.
گزارشی بود درباره فشار بر آموزگاران معترض در ایران، آموزگارانی که به مسائل اجتماعی و سیاسی معترض هستند و همینطور برای مطالبات صنفی خودشون تلاش میکنند و اعتراض دارند. اما نهادهای اطلاعاتی اوکراین اعلام کردند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان نیروهای روسیه رو برای هدایت پهپادهای ساخت ایران آموزش میدن. گفته میشه مزدوران سوری که قراره به حمله های پهپادی روسیه علیه اوکراین کمک کنند هم در این برنامه آموزشی شرکت کردند. آنا رایسکایا گزارش میده.
اداره اطلاعات ارتش اوکراین اعلام کرد سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در خاک سوریه به نیروهای روسیه هدایت پهپادهای ایرانی برای استفاده در جنگ اوکراین را آموزش می‌دهند. بر اساس این گزارش، آموزش نیروهای روس در پایگاه نظامی شریعت انجام می‌شود و سرپرستی آن بر عهده کمال ابو صدیق از فرماندهان حزب الله لبنان است. گفته می شود نیروهای روس استفاده از پهپادهای شاهد 136، ابابیل 3 و رعد را آموزش می بینند و مزدوران سوری که مسکو قصد دارد آنها را برای هدایت پهپادهای ایرانی علیه اوکراین به خدمت بگیرد نیز در این برنامه های آموزشی شرکت می کنند. ایگر سیمی وولس، کارشناس مسائل خاورمیانه، آموزش نیروهای روس در سوریه توسط سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش را دور از ذهن نمی داند.
در پی خروج عمده نیروهای روس از سوریه، موقعیت سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش به طور چشمگیر تقویت شده. اکنون کمک آنها به نیروهای روس در جنگ علیه اوکراین، نوع قدردانی از روسیه به دلیل واگذاری سوریه به ایران و حمایت سیاسی در جنگ اسرائیل و غزه است. می دانیم که در روزهای اول استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در اوکراین، نیروهای مستشار ایرانی در کریمه و پایگاه‌های مجاور اوکراین در روسیه حضور داشتند. اما حملات موشکی اوکراین این پایگاه‌ها را ناامن کرده و بعید نیست اکنون پایگاه‌هایی در سوریه بدین منظور استفاده شوند، چرا که پس از رسوایی مرتبط با استفاده روسیه از پایگاه‌های ایرانی در ابتدای عملیات نظامی روسیه علیه سوریه، حضور نیروهای روس در ایران تحول مطلوبی برای حکومت ایران نیست. حکومت ایران همچنان به نفع خود می‌داند تا مداخله خود را در جنگ روسیه علیه اوکراین تکذیب کند.
حملات روسیه علیه اوکراین با استفاده از پهپادهای ایرانی به تازگی مجدداً شدت یافته. یک شنبه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، طی پیام ویدئویی‌اش گفت که از ابتدای سال جدید میلادی 359 پهپاد شاهد ایرانی در اوکراین رهگیری شده. طی دو شب نروز گذشته در پی این اظهارات 40 پهپاد شاهد جنوب اوکراین را هدف حمله قرار دادند. در شهر دنیپر تخریب زیرساخت انرژی باعث شده مدارس تعطیل و بیمارستان‌ها تخلیه شود. ایگر سیمی وولس، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید پهپادهای ایرانی زمینه همکاری با روسیه با پیامدهای گسترده‌ای به وجود آورده.
اتحاد سیاسی نظامی روسیه و ایران تحکیم می‌شود. این اتحاد از مدت‌ها پیش آرزوی ایران بود. اما روسیه که خواهان تعادل در روابط خود با اسرائیل و کشورهای عربی منطقه بود، از همسویی با ایران پرهیز می‌کرد. جنگ روسیه علیه اوکراین شرایط این بازی را کاملاً وارونه کرده. مسکو نه تنها مطالبه تهران برای اعلام همپیمانی راهبردی را پذیرفت، بلکه ناچار شد حامی بیچون و چرای ایران در نهادهای بین المللی شود. زیر این چتر حمایتی و با تشویق روسیه، ایران جنگ نیابتی با اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه را به سطحی نوین رساند و در ازاد تسلیحاتی در اختیار روسیه قرار داده که نقش کلیدی در جنگ اوکراین ایفا می‌کند. پهپادهای ایرانی به مهمترین سلاح ترور اوکراینی ها تبدیل شده، اما تأثیر همکاری های نظامی روسیه و ایران بسیار گسترده تر از اوکراین است.
اوکراین و متحدان غربیش به ویژه امریکا برها نسبت به گسترش همکاری های تسلیحاتی روسیه و ایران هشدار دادند و در حالی که هزاران پهپاد انتحاری شاهد توسط روسیه به اوکراین پرتاب شده، گفته می شود که مسکو و تهران درباره تحویل موشک‌های بالستیک ایرانی به روسیه نیز مذاکره می کنند. مسکو و تهران به رد شواهد متعدد گزارش‌ها در این زمینه را کسب خواندند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما بعد از این گزارش از آنا رایسکایا درباره دخالت جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در آموزش پهپادی نیروهای روسیه در جنگ علیه اوکراین، خبری رو به اطلاع شما میرسونم که روی سایت وبسایت رادیو فردا میتونید مشروح اون رو بخونید. سازمان ملل گفته که یک سری از پناهجویان سوری که در جریان جنگ چند سال گذشته به خارج از سوریه رفته بودند و در کشورهای مختلف حضور داشتند، مهاجرت کرده بودند یا پناهنده شده بودند یا پناهجو بودند، به سوریه برگشتند بعد از اینکه جنگ فروکش کرده در این کشور. اما چیزی که سازمان ملل، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته که این پناهجویان بعد از بازگشت به سوریه که به زور هم برگردونده شدن با شکنجه در خاک سوریه روبرو شدن. خیلی وقتا آزار و اذیت جنسی علیه اونا انجام شده، به خصوص علیه زنانی که از کشور سوریه خارج شده بودند، و برخی از اونها هم روبوده شدن از سوی حکومت مستقر سوریه. مشروع این گزارش و خبر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم از همراهیتون.